صفحه 645. بالاخره امگراد ناچار شد در را با فشار زور باز کند و به داخل خانه بروند. همه چیز مرتب بود و میز غذاخوری آماده برای پذیرایی میهمانان بود. بانوی جوان گفت: غلام تو همه چیز را مهیا کرده است و آماده پذیرایی از میهمانان بوده. امگراد پاسخ داد: نه، این شام هر شب است و میز باید آماده پذیرایی برای چند نفر باشد. اما امگراد همهش نگران بود که هر آن ممکن است صاحب خانه وارد شود و آبروی او را بریزد و بگوید در خانه من چرا بدون اجازه وارد شده ای؟ به هر حال مقداری شراب نوشیدند و غذا خوردند و کاملا سرخوش شدند و با یکدیگر به خنده و شوخی پرداختند و در همین موقع صاحب خانه که وارد شده بود و از اتاق مجاور آنها را می دید جلو آمد. امگراد از جای برخاست و با پوزش از بانو گفت: غلام من آمده، می روم با او صحبت کنم و بر می گردم. امگراد نزد صاحب خانه در اتاق مجاور آمد. صاحب خانه نامش بهادر و رئیس استبل سلطان جادوگران بود که این خانه را مخصوص پذیرایی دوستان خصوصی خود در اختیار داشت و همیشه هم خوردنی و شراب مهیا بود. او عادت داشت که قبل از آمدن میهمانان به طور خصوصی و بدون تشریفات از خانه خود به این خانه و یا بهتر گفته باشیم میهمان سرا بیاید و امشب هم به همین ترتیب به اینجا آمده بود. وقتی امگراد و بهادر همدیگر را دیدند، امگراد او را به داخل حیاط برد و از او معذرت خواست و خود را معرفی کرد و شرح ماجرای خود و برادرش را به او گفت. بهادر که ذاتاً میهمان دوست بود و سیما و ظاهر و سخنان نیکوی امگراد او را شیفته خود ساخته بود، با احترام و مهربانی به او گفت: من خود را غلام شما معرفی می‌کنم. شما مرا در حضور آن بانو تنبیه فرمایید که چرا تأخیر کردم تا آبروی شما نزد او حفظ شود. شما با خیال راحت شب را با این بانو در اینجا خوش بگذرانید. فردا صبح هم او را با رضایت خاطر مرخص فرمایید. آنگاه به زور امگراد را روانه کرد تا نزد بانو برود. در همین هنگام میهمانان وارد شدند، ولی بهادر به دلیلی از آنها عذرخواهی کرد و وقت دیگری را تعیین کرد. سپس در اتاق دیگر لباس خود را تغییر داد و لباس غلامی پوشید و حضور امگراد آمد و تعظیمی کرد و معذرت خواست که قدری دیرتر به خانه برگشته است. امگراد او را سرزنش کرد و گفت: به موقع تنبیهت خواهم کرد. امگراد مثل آن که خودش صاحب خانه است، در نوشیدن شراب و خوردن غذا همانند بانوی جوان زیاده روی کرد و هر دو می خندیدند و کاملا مست بودند. بعد از چند لحظه بهادر بازگشت و به پای امگراد افتاد و درخواست کرد که گناه او را ببخشد. بعد دست به سینه منتظر فرمان ایستاد. امگراد گفت: از طرز کار تو راضی نیستم. بهادر هم به التماس عذرخواهی پرداخت. بانوی جوان که به این مقدار خوشنود نبود، چوبی برداشت و به کتک زدن بهادر پرداخت و شدیداً او را مجروح کرد. گریه و ناله بهادر بلند شد. در این موقع امگراد با شتاب به سوی بانو رفت و چوب را به زور از او گرفت و گفت: تنبیه بس است. بهادر در حال گریستن از اتاق بیرون رفت و چون تاریک شده بود چراغی آورد و آن را روشن کرد و بعد هم خوابگاه آنها را آماده ساخت و به آنها هم گفت خودش در اتاق مجاور روی زمین استراحت خواهد کرد. اما خیلی زود از خستگی و درد ضربه های چوب به خواب عمیقی فرو رفت. امگراد و بانوی جوان به عشق بازی پرداختند. بانوی جوان می‌خواست که جلوتر از امگراد به خوابگاه برود، ولی هنگام عبور از تالار شمشیری آویخته بر دیوار دید. شمشیر را از دیوار برگرفت و سراغ بهادر که در خواب بود رفت و می‌خواست سر از پیکر او جدا سازد که در همین لحظه امگراد با گلاویز شدن با او توانست شمشیر را از چنگ او بیرون آورد. بانو گفت: این شخص سزاوار کشتن است و اصرار می‌کرد تا امگراد او را به هلاکت رساند، اما امگراد به جای او بانوی جوان را به هلاکت رسانید و پیکر بیجان او را درون کیسه بزرگی پنهان کرد. بهادر در این هنگام از خواب پرید و پرسید: چه شده است؟ امگراد گفت: من این زن را کشتم و اگر او را نمی کشتم او قصد کشتن تو را داشت. بهادر از امگراد تشکر کرد و گفت: قبل از آن که صبح شود من این گونی را از خانه خارج می کنم و تو در همین جا بمان، زیرا تو در این شهر غریبی و راه و چاه را نمی دانی. اجاره نامه هم می نویسم و تو را مستأجر این خانه معرفی می کنم که از دست اهالی آسوده باشی. سپس اجاره نامه به نام امگراد نوشت و امضا کرد و به او داد و گفت اگر قبل از طلوع آفتاب برنگشتم بدان که داروغه مرا دستگیر کرده است. بهادر گونی را بردوش گرفت و از در بیرون رفت. اتفاقا در میان یکی از کوچه ها قاضی شهر عبور می کرد. او را دید و گونی را بازرسی کرد و پیکر بدون سر زنی را در آن دید و چون بهادر را می شناخت نمی توانست بدون آگاهی سلطان او را محاکمه کند. به این جهت او را با خود به دربار سلطان برد. هنگامی که سلطان از گناه رئیس استاد سلطنتی آگاه شد ناراحت شد و دستور داد آنن او را حلق‌آویز کنند. قاضی دستور داد تا چوبه دار برپا کنند و جارچی هم در شهر جار بزند که رئیس استاب سلطنتی امروز به دار مجازات آویخته خواهد شد. شاهزاده امگراد که نگران بهادر بود وقتی خبر به دار زدن او را توسط جارچی شنید سراسیمه از خانه خارج شد و با دلی پر از اندوه و پشیمانی به سوی محل اعدام حرکت کرد. وقتی قاضی برای اجرای مراسم حضور یافت نزد او رفت و گفت من اعتراف می‌کنم که آن زن را من کشتم. و سپس آنچه را که روی داده بود برای قاضی بیان کرد و گفت بهادر بی‌گناه است. قاضی حیرت زده شد، با شتاب زدگی نزد سلطان رفت و اعتراف امگراد را به عرض رسانید. سلطان گفت اعتراف کننده را بیاورید. امگراد را به حضور او بردند و امگراد هم سرگذشت خود را به طور کامل از اول تا آخر به عرض سلطان رسانید و گم کردن اسد را هم در این شهر برای او شرح داد. سلطان بسیار متأثر شد که دو برادر بی جهت دچار این همه گرفتاری شده اند. از اعتراف او تشکر کرد و بهادر را به شغل سابق خود برگرداند و امگراد را هم به نخست وزیری خیش برگزید و تمام اختیارات مملکتی را به او واگذار کرد و از او خواست تا با استفاده از کلیه امکانات در صدد پیدا کردن اسد برادر خود براید. امگراد از مهربانی سلطان و واگذاری نخست وزیری مملکت جادوگران به او تشکر کرد و دستور داد در سراسر کشور جارچیان جار زنند و بگویند هر کس شاهزاده اسد را معرفی کند و یا مژده تندرستی و محل سکونت او را بدهد مژدگانی شایسته دریافت خواهد کرد. اما با همه تلاش‌ها و فرستادن مأمورین به شهرهای مختلف نتوانستند خبر و یا اثری از شاهزاده اسد به دست آورند. اسد در چنگال آن مرد نیرنگ باز بود و دختران او بسطامه و قوامه هر روز آن جوان بی‌آزار را در زیر ضربات بی‌امان چوب مجروح و بیهوش می‌ساختند. بالاخره جشن سالانه آتش‌پرستان نزدیک می‌شد و سران و بزرگواران آنها باید در دامنه کوه معروف به آتش مراسم قربانی برای آتش را برپا دارند. ناخدای کشتی عازم به آن کوه بهرام نام داشت که از پیروان سرسخت این کیش به شمار می رفت. او شاهزاده اسد را دست و پا بسته در داخل یکی از صندوقهای کالا جای داد و آن را در انبار کشتی که در قسمت طبقه زیرین کشتی است قرار داد. فقط چند شکاف برای جریان هوا در صندوق وجود داشت که بتواند تنفس کند. قبل از حرکت کشتی، امگراد نخست وزیر که می‌دانست جشن سالانه آتش پرستان نزدیک است و هر سال در این جشن یکی از افراد مسلمان را قربانی می‌کنند، حد صد شاید آنها اسد را برای این منظور رو بوده و در محلی او را زندانی کرده باشند. بنابراین دستور داد هر یک از کشتی‌هایی که قصد خروج از بندر را دارند به طور دقیق مورد بازرسی قرار گیرند. کشتی بهرام را وارسی کردند ولی متاسفانه نتوانستند محلی که اسد را در آنجا پنهان کرده بودند پیدا کنند. همین که بازرسی کشتی پایان گرفت و کشتی حرکت کرد، بهرام دستور داد اسد را از صندوق بیرون آوردند و در گوشه ای از عرشه کشتی او را به زنجیر کشیدند، زیرا پیش بینی می‌کرد ممکن است برای رهایی از مرگ خود را به دریا اندازد. بعد از مدتی باد وزیدن گرفت و به زودی طوفان شدیدی برپا شد و کشتی را از مسیر خود منحرف ساخت. بهرام برای نجات کشتی و سرنشینانش از برخوردن به تخت سنگ‌های بزرگ ناچار بود به بندر و پایتخت کشور ملک مرجانه که از دور نمایان بود پناه ببرد، در صورتی که می‌دانست به خاطر مسلمان نبودن او ممکن است هر کجا که ملکه او را ببیند او را نابود سازد و یا از مملکت اخراج کند. آنگاه ملوانان و کارکنان کشتی را دور خود جمع کرد و گفت: همه شماها ملک مرجانه را میشناسید و میدانید که اجازه ورود کشتی آتش پرستان را به بندر سرزمین خود نمیدهد و اگر به آنجا وارد شویم کشتی را توقیف و همه ما را از دم تیغ میگذراند. فقط باید اسد را لباس غلامان بپوشانیم و وقتی مرا احضار میکند و میپرسد چه نوع کالاهایی داد و ستد میکنم، میگویم ما تجارت برده میکنیم و همگی را فروخته ایم و فقط این یک برده به فروش نرفته و او را هم چون خواندن و نوشتن میداند برای منشیگری و کارهای دفتری نگاه داشته ایم. چه بسا به علت همکیشی ملکه با شاهزاده اسد مایل به خریدن او باشد و به همین علت تا فرو نشستن طوفان در نزد او خواهیم ماند. همه نظرش را پسندیدند. بهرام دستور داد شاهزاده اسد را لباس تمیزی پوشاندند و زنجیر از دست و پای او برداشتند و کشتی هم در بندر لنگر انداخت. قصر ملکه درست مقابل بندر واقع شده بود و باغ قصر تا کنار بندر امتداد داشت. ملکه ورود کشتی را دیده بود و دستور داد ناخدای کشتی را نزد او بیاورند و خود ملکه هم در باغ منتظر ماند. وقتی بهرام از کشتی بیرون آمد، اسد هم در کنار او بود و نگهبانان هر دو را به حضور ملکه مرجانه بردند. به محض دیدن ملکه، بهرام خود را به پای او انداخت و سپس برخاست و گفت: ای ملکه بزرگوار، به خاطر طوفان ناچار به لنگر انداختن شدم. تجارت من برده فروشی است و همه بردگان را غیر از این یکی فروخته‌ام و این جوان منشی من است. ملکه از لحظه دیدار چشم از اسد بر نمی گرفت، زیرا مهر اسد در دلش جای گرفته بود. ملکه از اسد پرسید: نام تو چیست؟ اسد پاسخ داد: کدام نام؟ ملکه پرسید: مگر چند نام داری؟ اسد پاسخ داد: یک زمانی مرا اسد می نامیدند، یعنی آن زمان خوشبخت‌ترین افراد بودم و اینک موتار می نامند که مفهوم آن آمادگی و محکوم بودن به مرگ از طریق قربانی شدن می باشد. ملکه نتوانست منظور اسد را درک کند و پیش خود تصور کرد چون اسد برده است او را با نامهای مختلف صدا می زنند. به این دلیل خواسته است تا پاسخ غیر روشنی به او بدهد، اما به هر حال جوانی هوشیاری به نظر ملکه می آمد. ملکه به او گفت: چون امور منشیگری انجام می دهی حتما به خواندن و نوشتن آشنایی کامل داری. برای نمونه چند سطری برایم بنویس تا سواد تو را آزمایش کنم. بهرام هم که قبلا همه پیشبینی ها را کرده بود و قلم و دوات و کاغذ در اختیار خود داشت، شاهزاده اسد گامی به عقب برداشت و عباراتی متناسب با وضع نابسامان و بخت نامساعد خود به این شهر نوشت: نابینا کوشش می کند تا در چاه سرنگون نگردد، در حالی که آدم بینا در چاه واژگون می شود. ابلهان با سخنان بی ارزش خود به مقامات بلند می رسند، در حالی که اشخاص با دانش و آگاه در فقر تنگ دستی روزگار می گذرانند. مسلمانان با آن همه ثروت در تیره روزی زندگی می گذرانند و کافر بر او چیره می‌گردد. ولی به هر حال شیوه ی روزگار متاسفانه چنین است. خواست پروردگار چنین بوده است و بندگان او قادر به تغییر دادن سرنوشت خود نمی باشند. ملکه نوشته را نگاه کرد و به عمق اندیشه و زیبایی نگارش آگاه شد و با این ترتیب بیش از پیش دلباخته و شیفته ی اسد گردید و به بهرام پیشنهاد کرد: این برده را به من بفروش و یا او را هدیه کن. بهرام پاسخ داد: من هیچ کدام از اینجا پیشنهاد را نمی پذیرم، زیرا خودم به او احتیاج دارم. ملکه از گستاخی او ناراحت شد و بی آنکه سخنی گوید بازوی اسد را در دست گرفت و او را به سوی قصر روانه ساخت و برای بهرام پیام فرستاد که کشتی خود مراجعت کند و با وجود طوفان باید کشتی را به حرکت درآورد و در غیر این صورت تمام کالاهای کشتی را توقیف و خود کشتی را هم تومه آتش خواهد ساخت. ملکه در کنار شاهزاده اسد نشست و به او گفت: از این لحظه تو دیگر برده نیستی، میل دارم زندگی خود را برایم شرح دهی. شاهزاده اسد خود را معرفی کرد که فرزند سلطان قمرالزمان است و شرح حال خود و امگراد برادرش را از روزهای کودکی و نوجوانی و عشق شیطانی مادر و دستور سلطان بر کشتن آن دو برادر مرحله به مرحله تا ورود به شهر جادوگران و روبرو شدن با پیرمرد را تا آن لحظه بیان کرد. ملکه در حیرت فرو رفته بود. شام آوردند و با ملکه به خوردن و نوشیدن مشغول گشت. ملکه مهد زیبایی این شاهزاده بود و به او اصرار می‌کرد شناب بنوشد و دلش می‌خواست به نحوی عشق خود را برای او فاش سازد. از سخن گفتن و بیان شیرین او لذت می‌برد. سفره را بردند و در یک لحظه مناسب اسد از تالار بیرون رفت و وارد باغ شد. مست بود و تعادلی هنگام راه رفتن نداشت. در کنار حوض و فواره زیبایی آن ایستاد و مشتی آب بر سر و صورت خود زد و هوای تازه تنفس کرد و روی چمنهای سبز و شاداب دراز کشید و از فرط خستگی و سستی شراب به خواب خوشی فرو رفت. بهرام از فرمان ملکه و از دست دادن اسد بسیار ناراحت و ناچار بود کشتی را آماده سفر کند. دستورات لازم به ملوانان داد تا آنکه قبل از حرکت آب آشامیدنی کافی و خوراکی در کشتی جای دهند. آنگاه یادش آمد در باغ قصر ملکه چشم ساری را دیده بود که آب گوارایی در آن می‌جوشید و دیوار باغ هم کوتاه بود. دستور داد ملوانان برای تهیه آب شیرین به سرچشمه در باغ ملکه بروند. وقتی آنان به کنار چشمه رسیدند، اسد را در آنجا در حال خواب یافتند. او را احاطه کرده و در همان حال دستگیرش ساخته و در قایق گذاشتند و به کشتی بازگرداندند. بهرام بسیار خوشنود شد که قربانی جشن را از دست نداده است. از سوی دیگر ملک مرجان از غیبت طولانی شاهزاده نگران شد. دستور داد تمام تالارهای قصر و باغ را جستجو کنند. متاسفانه جستجوی باغ هنگامی صورت گرفت که ملوانان اسد را برده بودند. مامورین ملکه دست خالی نزد او برگشتند. ملکه خودش به جستجو در باغ پرداخت و کفش‌های شاهزاده را در کنار چشمه یافت. آن را شناخت و فهمید بهرام او را رو بوده و به کشتی برده است. فرمان داد 10 کشتی جنگی آماده تعقیب کشتی بهرام شوند. کشتی‌ها با فرماندهان و سربازان و ملوانان و خود ملکه به حرکت درآمدند و تمام بادبان‌های کشتی را کشیدند و با حداکثر سرعت به دنبال کشتی بازرگانی بهرام شتافتند. ملکه کلیه ناخدایان کشتی‌ها را تهدید کرد که اگر بهرام را به دست نیاورید همه شما را به هلاکت می‌رسانم. در سومین روز تعقیب کشتی بهرام را دیدند و آن را محاصره کردند. بهرام وقتی متوجه شد 10 فرزند کشتی جنگی او را محاصره کردند، فهمید ملکه او را تعقیب کرده است. دستور داد شاهزاده را مانند هر روز زیر ضربه های چوب مجروح سازند. بلافاصله با بی‌رحمی تمام دستورش اجرا شد. بعد بهرام رو به شاهزاده کرد و گفت سبب همه ی گرفتاری ها تو هستی. اگر ملکه تو را اینجا ببیند جانم به خطر می افتد و اگر تو را هلاک سازم باز هم برایم خطرناک خواهد بود. آنگاه برای خلاصی خود او را به دریا انداخت و شاهزاده میان امواج غوطه ور شد. شاهزاده که آشنایی کامل به شنا کردن داشت از حرکت و جهت امواج استفاده کرد و خود را به ساحل رسانید و خدا را شکر فراوان گفت که برای بار دوم از خطر رهایی یافته است. بعد لباس‌های خود را از تن بیرون کرد و آب آنها را گرفت و روی سنگ‌های ساحل زیر آفتاب پهن کرد. به زودی آنها خشک شدند و آنها را پوشید و به راه افتاد و از بخت بد خود شکایت می‌کرد و نمی‌دانست در کدام سرزمین گام برمی‌دارد و به کجا رهسپار است. مدت 10 روز تمام راه رفت و از ریشه گیاهان و میوه درختان و آب شیرین تغذیه می‌کرد تا به نزدیکی شهری رسید که تشخیص داد همان شهر جادوگران است، همان شهری که شاهزاده امگراد نخست وزیر آن شده بود. از اهالی آن شهر که اکثرا آتش پرست بودند می‌ترسید و تصمیم داشت فقط با افراد مسلمان صحبت کند، ولی دیگر شب شده بود و جایی برای استراحت نداشت. همه دکان‌ها هم بسته بودند و خیاط هم مغازه‌اش را بسته بود. ناچار به حیاط یکی از کلیساها که در آن باز بود پناه برد تا شب را در کنار آرامگاهی آرام گیرد. حال برگردیم به سراغ بهرام. او که خود را در محاصره می‌دید ناچار تسلیم شد و ملکه به کشتیش وارد شد و سراغ منشی یعنی اسد را گرفت. بهرام گفت او در این کشتی نیست. می توانید همه جا را بگردید. به دستور ملکه سراسر کشتی را دقیقاً تفتیش کردند. اثری از شاهزاده اسد نیافتند. ملکه که در شعله های عشق خود به خاطر اسد می سوخت، می خواست با دست های خود بهرام را خفه کند، ولی خشم خود را با سختی مهار کرد. ولی کشتی و کالای موجود در آن را توقیف و بهرام و ملوانان را از کشتی پیاده کرد. آنها هم اجباراً به سوی شهر روانه شدند و چون شب بود و دروازه شهر هم بسته بود، ناچار شب را در گورستان کلیسایی به سر آوردند. از بخت بد اسد، اینجا همون گورستانی بود که او در گوشه ای از آن آرمیده بود. بهرام نگاهی به اطراف کرد و دید مردی لباس خود را روی صورتش کشیده است. اسد از صدای او بیدار شد و پرسید: کیستی و چه میخواهی؟ بهرام او را شناخت و گفت: ها ها ها، تو میخواستی از قربانی شدن فرار کنی؟ تو مرا بدبخت کردی و به خاطر تو کشتی و همه چیزم را از دست دادم. آنگاه دستمال خود را در دهان اسد چپانید تا فریاد نزند و به کمک سایر ملوانان دست و پایش را با تناب بست. صبح زود اسد را به خانه همان پیرمرد نیرنگ باز بردند. بهرام شرح ماجرا را داد و پیرمرد خشمگین دستور داد اسد را به همان دخمه قبلی ببرند و دخترهایش شدیدتر از همیشه او را با ضربه‌های شلاق تنبیه کنند. اسد وقتی در آن دخمه چشمش به بستام دختر پیرمرد افتاد، ترس بر او غلبه کرد، زیرا او را دید در یک دست شلاق و در دست دیگر ظرفی آب و تکه نان هم می کند و به یاد آورد که قبلا چه بی‌رحمانه او را زیر چوب و شلاق مجروح و بیهوش می ساخته است. ولی این بار بستامه به اسد نزدیک شد و با نرمی گفت: من از شما پوزش می خواهم که در دفعات گذشته با کمالی بی‌رحمی شما را آزار دادم. من شما را چوب نخواهم زد. من ناچار بودم دستورات پدر بی انصاف و سنگدلم را اجرا کنم. او بدون سبب جوانی چون شما را توسط من زیر شکنجه قرار می داد. دیگر نترس، روزهای سختی به پایان آمده. من می خواهم جنایات و گناه های خود را پاک کنم و از حالا به بعد بدرفتاری های خود را جبران نمایم. مدتی است به کیش اسلام در آمده ام و از بت پرستی و گمراهی دست کشیدم. صمیمانه از شما خواهش دارم مرا ببخشید تا خداوند هم گناهانم را نادیده بگیرد. نخستین درخواستم از شما بخشش است و خودم هم شما را آزاد خواهم کرد. شاهزاده اسد مبهوت به او نگاه می کرد و در ذهن خود به عظمت خداوند می اندیشید که از این پس سرنوشت بهتری را برای او در نظر گرفته است. شاهزاده هم در پاسخ سخنان او گفت: من هم شرح زندگی خانوادگی خود را برای تو تعریف می کنم و همه چیز را برای بستام تعریف کرد. بستام گفت: ناراحتی های تو پایان یافته، زیرا من نمی گذارم قوام خواهرم سراغت بیاید و من به جای او خواهم آمد. او هر روز بهترین خوراکی ها و شراب ها را به جای نان و آم برای شاهزاده می آورد و با او مشغول خوردن و صحبت می شد و بهترین تلاش خود را می کرد تا شاهزاده در ایام زندان سختی کمتری را احساس کند. در یکی از روزها صدای جارچی را شنید، ولی چون خیلی دور بود متوجه سخنانش نشد تا آنکه جارچی هنگام عبور از کوچه آنها متن پیام را با صدای بلند تکرار کرد. بستامه در خانه را کاملا گشود و با دقت به متن پیام گوش داد. جناب نخست وزیر شخصا به جستجوی برادر عزیز خود که مدت یک سال است او را ندیده پرداخته اند. برادر ایشان جوانی است با این مشخصات، و تمام مشخصات اسد را شرح داد و ادامه داد: هر کس که خبر دهد برادر نخست وزیر در کجا زندگی می کند و یا نزد کدام خانواده است و از او اطلاعی بدهد، بزرگترین جایزه ها به او داده خواهد شد و اگر کسی برادر نخست وزیر را پنهان و یا زندانی کرده باشد، مرتکبین این عمل به شکنجه محکوم می گردند و اموال او و خانوادهش مصادره و خود او و فرزندان و خویشاوندانش به دار مجازات آویخته خواهند شد. بستامه خوشحال به سراغ شاهزاده رفت و پیامی را که شنیده بود به او گفت و از زنجیر رهایش ساخت و او را به کوچه فرستاد. در این موقع افسران و ماموران سلطان و خود نخست وزیر در همان کوچه در حال حرکت بودند. اسد فریاد برآورد و برادر را صدا زد. نخست وزیر که زیاد با محلی که اسد از آنجا او را به نام صدا می‌زد فاصله نداشت، پشت سر خود را نگاه کرد و اسد را دید و شناخت و با شتاب خود را به او رسانید و از اسب فرود آمد. دو برادر یکدیگر را در آغوش گرفتند. امگراد همراه برادر خود به حضور سلطان بار یافت و اسد را به او معرفی کرد و سلطان از او خوشش آمد و اسد را که جوانی با کفایت بود به وزارت خود برگزید. به دستور نخست وزیر خانه پیرمرد آتش پرست را با خاک یکسان کردند و بسطام دختر او را که دیگر مایل نبود با پدر خود زندگی کند و به خاطر مهربانی هایش به شاهزاده اسد او را جزء ندیمه های مخصوص ملکه انتخاب کرد. بهرام ناخدای بی‌رحم و پیرمرد سنگدل پدر بسطامه هر دو را دستگیر و به حضور سلطان آوردند. سلطان هر دوی آنها و خانواده هایشان را به مرگ محکوم کرد و اعلام نمود در صورتی از مرگ نجات می‌یابند که به دین اسلام مشرف شوند. آنها هم مسلمان شدند و با پادرمیانی شاهزاده اسد به خاطر درستی بسطامه جان قوامه و بقیه اعضای خانواده او از مرگ رهایی یافت. امگراد بهرام را جز افسران خود برگزید و او را در خانه خود مسکن داد. وقتی بهرام سرگذشت دو شاهزاده را شنید، پیشنهاد کرد یک کشتی در اختیار او بگذارند و او آنها را با آن کشتی به دیدن سلطان قمرالزمان ببرد. شاید تا آن موقع سلطان به حقیقت واقعی پی برده باشد و بی‌صبرانه در انتظار بازگشت فرزندان خود باشد و چنانچه به عقیده خود باقی مانده باشد، باز با همان کشتی باز خواهیم گشت. دو برادر این پیشنهاد را پذیرفتند و برای کسب نظر سلطان پیشنهاد خود را به آگاهی او رساندند. سلطان کشور جادوگران هم این نظر را پسندید. آنگاه کشتی مجهزی را آماده سفر دریایی کردند. بهرام که دریانورد با تجربه بود ناخدا شد. دو شاهزاده برای خداحافظی نزد سلطان رفتند که ناگهان صدای طبل و شیپور ورود لشکری را به داخل شهر به آگاهی رساند. هیچ کس نمی دانست که این لشکر از کجا می آید و هدفش چیست. سلطان بسیار نگران اوضاع شد. در این لحظه نخست وزیر امگراد به عرض رسانید: شهریارا، من در مقام نخست وزیری خود را مسئول اداره امور کشور می دانم. چنانچه اجازه فرمایید خبری بگیرم و آگاه شوم چه کسی دشمن سلطان است که به این سرزمین لشکر کشی کرده است. سلطان موافقت کرد و امگراد جلو رفت و دید در رأس لشکر بانوی تاجداری است سوار بر اسب و فرماندهی لشکر را به عهده دارد. امگراد پرسید: بانوی بزرگوار، شما به چه سبب به اینجا لشکر کشیده اید و از چه چیز شکایت دارید؟ آن بانو پاسخ داد: ما دوست و با سرزمین شما همسایه ایم و جنگی نداریم، بلکه ما آمده ایم تا شاهزادهی که نامش اسد است و بهرام ناخدای کشتی او را برده و او را نابود کرده و از سرزمین من رو بوده و به اینجا آورده پس بگیرم. انتظار دارم که سلطان حق را رعایت کنند و او را به ما پس دهند، خصوصا که من خودم ملک مرجانه به دنبال او آمده ام. شاهزاده امگراد پاسخ داد: ای ملکه توانا، شاهزاده یا بردهی که نام بردید برادر من است. من مدتها بود از او بیخبر بودم. خوشبختانه دوباره او را پیدا کردم. من خودم او را به شما تحویل خواهم داد و با کمال افتخار سرگذشت خود و برادرم را در حضور سلطان به عرض خواهم رسانید و سلطان از تشریف فرمایی شما و دیدارتان خوشنود خواهد شد. ملکه دستور داد لشکریانش چادرها را برپا کنند و به استراحت پردازند. امگراد ملکه را به سوی قصر سلطنتی راهنمایی کرد تا به حضور سلطان رسیدند. سلطان خوش آمد گفت و با خوشحالی احترامات شایسته در مورد ملکه به جای آورد. شاهزاده اسد که از وزرای سلطان و در آنجا بود فوراً ملکه را شناخت و ادای احترام و ادب کرد. ملکه بسیار شاد شد و با او گفتگو کرد. در این نفس خبر آوردند که لشکری بزرگتر از لشکر اولی به شهر وارد می شود. سلطان را ترس فرا گرفت، زیرا از گرد و غبار حاصل از حرکت لشکر ابری در فضا به وجود آمده بود و تعداد بیشماری سپاهی سوار بر اسب با ساز و برگ جنگی وارد شهر می شدند که نشان می داد ارتش نیرومندی است. امگراد با صدای بلند فریاد کرد: تکلیف چیست؟ او که از نیت سلطان آگاه بود بر روی اسب قرار گرفت و با تاخت به سوی لشکر تازه وارد پیش رفت. در آنجا از نگهبانان پیشگام لشکر پرسید: فرمانده این لشکر کیست و در کجاست؟ وقتی او را به حضور فرمانده بردند و او تاج شاهی را بر تارک او در آن میان دید، امگراد فوراً تشخیص داد که اون همان شاه است. خود را به زمین انداخت و احترام کرد. سپس برخاست و نزدیک تر رفت و گفت: سلطان